ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که رئیس اجرایی افغانستان بعضی حلقاتی را به توطئه متهم میسازد. نظر تحلیلگران در مورد این سخنان رئیس اجرایی چیست؟ در برنامه های هفتوار مجله فرهنگی رادیو آزادی را داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان ادعا کرد که رهبران حکومت قبلی انتظار سقوط حکومت فعلی را میکشند. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان حادثه مرگبار خوست را به شدت محکوم کرد و قصر سفید میگوید در مذاکرات برنامه اتمی ایران پیشرفت ها صورت گرفته است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان ادعا کرد که رهبران حکومت قبلی انتظار سقوط حکومت فعلی را میکشند. عبدالله در یک سخنرانی پر از احساسات در ولایت بدخشان به طور غیر مستقیم بالای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان به شدت انتقاد کرد.
13 سال پیش مجاهد نبود، 25 نفر مجاهد پیدا نمیشد که بادیگاردی رئیس جمهور افغانستان میکرد. در روز امروز ادعای ملت و ملتداری میکند در حالی که ملت به خون تر شده.
عبدالله همچنان گفت رنجی را که امروز مردم افغانستان تحمل می کنند میراث 14 سال حکومت قبلی است. بیشتر درباره سخنان رئیس اجرایی تا لحظات بعد خواهید شنید. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان حادثه مرگبار خوست را به شدت محکوم کرد. نیکولاس هایسم در اعلامیه که از یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان نشر شده گفته است که قتل 27 فرد ملکی را که در حمله انتحاری روز یکشنبه در شهر متون خوست به شدت تقبیح می کند. هایسم افزود که کشتار افراد ملکی به هیچ وجه قابل توجیه نیست. شمار کشته شده های حمله انتحاری خوست به 33 نفر رسیده است که 27 فرد ملکی و 6 مامور پلیس شامل این قربانیان هستند. نزدیک به 30 نفر در اثر یک انفجار در مسجد جامع شهر پل خمری ولایت بغلان دیشب زخمی شدند. خانم شاه جهان ایوبی عضو شورای ولایتی بغلان نیز در میان زخمی ها است. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، لحظات پیش از این انفجار مقامات بلندپایه از جمله والی در مسجد جامع پل خمری بودند و به افراد نادار غذای افطاری توزیع می کردند. دکتر عبدالعلیم غفاری معاون ریاست صحت عامه بغلان به خبرنگاران گفت که شمار مجموعی زخمی ها 29 نفر است. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از عبدالجبار پردلی قماندان امنی بغلان گزارش می دهد که گفته است مواد انفجاری در داخل مسجد جابجا شده بود. همچنان دیشب دو انفجار پیهم در شهر کابل نیز رخ داد، ولی در نتیجه هیچ یکی از این انفجارها کسی زخمی و یا کشته نشده است. و تیم کرکت افغانستان در انتظار رویارویی با پنجمین حریفش با سلسله مسابقات راهیابی به جام جهانی کرکت 20 آوره است. فردا کرکت بازان افغان در اسکاتلند مقابل تیم آمان به میدان می روند. بازی دیروز افغانستان در برابر کنیا به دلیل باران شدید لغو شد و در نهایت هر دو تیم از این بازی یک امتیاز به دست آوردند. تا به حال در این مسابقات افغانستان تیم‌های هالند، امارات و اسکاتلند را شکست داده و با 7 امتیاز در صدر جدول گروه بی قرار دارد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مذاکرات میان ایران و 6 کشور مقتدر جهان امروز آغاز و تا چند ساعت ادامه یافت و این در حالی است که علائم نشان می‌دهند به زودی به توافق نهایی دست می‌یابند. جورج ارنی سخنگوی قصر سفید روز قبل در واشنگتن به خبرنگاران گفت که در مذاکرات پیشرفت زیاد صورت گرفته، اما بعضی مسائل مهم تا حالا حل نشده است.
There continue to be significant issues that remain and
تا اکنون یک سلسله مسائل مهم حل نشده. رئیس جمهور یک موافقه را هم امضا نمی کند و این موقف را شرکای ما که در آن کشورهای 5+1 هم شامل است تعقیب می کنند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، روی مسائل مشکل ساز که به تعویق افتاده بود، یک توافق مقدماتی به دست آمده است. رویترز گزارش می‌دهد که بر اساس مسوده توافقنامه‌ای که در متن اخیری آن احتمال به وجود آمدن تغییرات وجود دارد، به مفتشان سازمان ملل متحد اجازه داده شده که به شمول پایگاه‌های نظامی از تمام ساحات مشکوک اسلحه اتمی و لابراتوارهای تحقیقاتی ایران نظارت کند. یک گروه ناظر گزارش می‌دهد که دو رهبر ارشد گروه داعش در یک حمله هوایی در شمال شرق سوریه دیروز کشته شدند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه این رهبران را ابو اسامه العراقی شهروند عراق و عامر الرفدان شهروند سوریه معرفی کرده است. رئیس سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیاست می‌گوید که تا حال روشن نیست که این حمله هوایی را در ولایت الحسکه ائتلاف بر رهبری ایالات متحده انجام داده یا نیروهای دولتی سوریه. ولایت الحسکه در شمال با ترکیه و در شرق با عراق هم مرز است. ایالات متحده آمریکا در ظرف چند ماه آینده در مورد تعلیم و تربیت سربازان اوکراینی غور می‌کند. این در حالی است که روابط میان آمریکا و روسیه به خاطر بحران اوکراین متشنج شده است. قماندان عمومی قوای آمریکا در اروپا می‌گوید که این پلان تعلیم سربازان گارد ملی اوکراین را که به وزارت داخله این کشور مربوط می‌باشند، توسعه بیشتر می‌دهد. هم اکنون در حدود 300 نظامی آمریکایی به عساکر اوکراینی که در پست‌های امنیتی و دیگر جاهای اجرای وظیفه می کنند تعلیم می دهند، ولی این سربازان در خط اول جبهه قرار ندارند. اوکراین هم اکنون در حدود 64,000 سرباز خود را در مناطق ناآرام شرق این کشور جا به جا نموده است. و در خبر اخیر می‌شنوید که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مجازات 46 زندانی را دیروز کاهش داد. اوباما گفته است که این کار را در ادامه تلاش‌هایش برای آوردن اصلاحات در سیستم مبارزه با جرایم جنایی کرده است. این زندانیان به دلیل دست داشتن در کاروبار مواد مخدر به حبس محکوم شده بودند. در نظر است آنها در دهم ماه نوامبر از بند رها شوند. شماره از زندانیانی که مجازاتشان کاهش یافته به حبس ابد محکوم شده بودند. باراک اوباما از زمانی که رئیس جمهور شده تا به حال دستور عفو حدود 90 زندانی را صادر کرده که اکثریت آنها در جرایم خشونتبار دخیل نبودند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه این برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رئیس اجرایی افغانستان میگوید بعضی از حلقات بر علیه حکومت فعلی توطئه میکنند.
پیش از اینکه خواب سکوت این حکومت ببینم که خدا نخواسته اگر این کار صورت بگیره باز بدیلش داعش و طالب است.
یک تحلیلگر در مورد سخنان رئیس اجرایی چنین میگوید:
آنچه که امروز وجود آمده یک دیزاین است که او را به اصطلاح کرده مهندسی کرده و اینا کسایی هستند که در این مهندسی مثل خدمتگار برشان کار کردند.
قماندانی امنی کابل از کاهش جرایم در این شهر خبر می‌دهد.
نظر به سال گذشته، در سال جدید سال 1394 38% جرایم کاهش یافته.
مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی، رئیس جمهور اشرف غنی میگوید سیاست پولی کشور باید طوری عیار شود که مردم مفاد آن را حس کنند. رهبران منطقه زون یورو به یک توافق مقدماتی نو در مورد کمک‌های جدید به یونان دست یافتند. و در نیمه دوم ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان از موجودیت حلقات ابراز نگرانی کرد که در مقابل حکومت وحدت ملی دسیسه میکنند. آقای عبدالله این نگرانیش را دیروز در جریان دیدار از ولایت بدخشان ابراز داشت. از ملاریان از بدخشان گزارش میدهد.
عبدالله عبدالله میگوید که شماری اشخاص در پی سقوط حکومت وحدت ملی هستند. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت وحدت ملی میگوید که شماری از افراد در پی سقوط نظام هستند. آقای عبدالله هرچند از کدام فرد یا گروهی نام نبرد، اما گفت که در 14 سال گذشته این افراد بنیاد حکومتداری را ویران کردند، ولی حالا چشم در راه سقوط حکومت وحدت ملی هستند. رئیس اجرای حکومت میگوید که در 14 سال گذشته این افراد فرصت های طلایی را از دست دادند. او افزود که در نابسامانی های نو ماه گذشته حکومت وحدت ملی مقصر است.
14 سال گوش کر نبود، ما درمون حکومت بودیم. به خنده به یک تکایی یک کسی بسیار کلان، یک مصیبت بسیار کلان یک ملت جواب می دادن می رفتن. امروز انتظار سکوت همی حکومت هم می کشن، همی حکومت سکوت کنن، دوام می کنن، صحبت هم می کنن، تبلیغ هم می کنن، اما خواب ببینن اون کردلایی که فرصت طلایی افغانستان به خواب ظلمانی و تاریخ تبدیل کردن امروز، و امروز اینمی رنج ملت میراث از اونمو چیز است.
رئیس اجرای حکومت وحدت ملی میگوید که این حکومت بر اساس منفعت ملی و صلاح کشور به میان آمده است و در صورت سقوط آن داعش و گروه های هراس افغان بالای مردم مسلط خواهند شد.
پیش از یک خواب سقوط این حکومت را ببینم که خدا نخواسته اگر این کار صورت بگیره باز بدیلش داعش و طالب است. پیش از اینکه این خوابا را زمزمه بکنن پیش خود و الخبر خود جور کنن و دار و دسته به خود جور کنن، ببینم که مردم در چه حالت. اگر او وقت رحم نکردن امروز رحم کنن به مردم، بگذارن که مردم یک لغمنان را که با حوله قف دست به دست بیاره او بخون تر نشه. بیشتر از این
عبدالله عبدالله که در جمعی از بزرگان متنفذان قومی و نمایندگان مردم در ولایت بدخشان صحبت میکرد، گفت که طرح بسیج مردمی در برابر شورشیان برای پاککاری بدخشان حمایت شورای امنیت ملی را با خود دارد و باید از آن مدیریت سالم شود. در عین زمان شاولی اولا ادیب سرپرست ولایت بدخشان میگوید که ترورستان بین المللی با استفاده از بدخشان در پی دستیابی به آسیا میانه اند و میخواهند که کشورهای آسیا میانه را نیز به ثبات بسازند. ادیب بیان نمود که به دلیل نبود نیروهای سرحدی، سرحد بدخشان با کشور پاکستان و ولایت نورستان باز است و نیروهای شورشی آزادانه از سرحد بدخشان رفت آمد میکنند.
نیروهای رفت آمدشان به پاکستان و نورستان که عملاً راههای رفت آمدشان باز است، متاسفانه ما نیروی نداریم که از سرحدات حفاظت کنه و سرحدات ما باز است و رفت آمد خارجی ها و تروریستای بین المللی و تروریستان داخلی ادامه دارد.
سرپرست ولایت بدخشان میگوید که برای جلوگیری از نفوذ و حضور شورشیان باید حکومت مرکزی نیروهای بیشتر به بدخشان بفرستد و از جانب دیگر بر شمار نیروهای بومی در این ولایت افزوده شود. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
گزارشی بود در مورد این که رئیس اجرایی حکومت افغانستان ادعا کرد که رهبران حکومت قبلی انتظار سقوط حکومت فعلی را میکشند. عبدالله عبدالله در جریان سفر به بدخشان دیروز گفت رنجی را که امروز افغانها متحمل میشوند میراث است که حکومت پیشین به جا گذاشته است. امید مرزبان در گفتگو از ادریس رحمانی تحلیلگر افغان مقیم امریکا پرسیده که چرا آقای عبدالله حالا به این شدت از آقای کرزی و حکومتش انتقاد میکند. آقای رحمانی میگوید
ما فکر میکنم اصلا حکومت وحدت ملی و اصلا انتقال قدرت در افغانستان به خاطر پاشان شد که هر دو رهبر حکومت به آقای کرزی به نهایت زیاد گوش میکنن و بسیار زیاد برش اعتماد میکنن و بر نصیحتایش گوش میکنن. به دلیل امی گوش کردن هم بود که حکومت خراب شد و دوپارچه شد. اگر ما از نظر سیاسی محرک خرابی آقای کرزی حساب کنیم، کسی که عملا برشون کار انجام دادن خود کسایی بودن که در انتخابات 2014 عملا کار می‌کردن، به این وجه که به ذهن خود و به عقل خود و به بازوی سیاسی خود اعتماد کنند، به نصای آقای کرزی عمل می‌کردن و به اون خاطر اوضاع مختل شد. بنان آنچه که امروز وجود آمده یک دیزاین است که ایور بسلا آقای کرزی مهندسی کرده و اینا کسایی هستند که در این مهندسی مثل خدمتگار برشان کار کردن. حالا وقت بخواهن اینا علی مهندس بسلا قهر شوند یا اقدام بکنند، که من فکر نکنم چیز ازشان ده، به خاطر از اینکه دستاورد یا کارکرد حکومت در کمتر از یک سال گذشته تمام سرمایه سیاسیشان را برباد داده و آقای کرزی فعلا یگانه کسی است که در میدان همراه یک کیسه پر از سرمایه سیاسی وجود داره و بسیار سادگی میدانه مردم علیهشان متحد کنه.
انگیزه ای که رئیس جمهور پیشین در مقابل حکومت فعلی چنین موقف بگیره به نظر شما چی هست؟
میخواین دوباره پس به قدرت بیان. اونا اساسا حاضر نبودن قدرت از دست بدن و میخواد امرای امریکایی ها روابطشان خراب شد. اونا از امریکایی ها میخواستن در بدل امضا کردن مایده امنیتی یک اجلاس دوم بنه ایجاد بکنن و آقای کرزی برای سالهای دراز در قدرت بگذارن بمانه. امریکایی ها نپذیرفتن، اونا هم روابط امرای غربی ها خراب کردن و توافقنامه امضا نکردن، بعد انتخابات خراب کردن و صرفا تمام این کارا مثل که یک کودک بخواید به خاطر بدست آوردن شیرینی پیوسته همه چیز پاشان کنه و یک چیز بالای دیگه چیز بزنه، این کار آقای کرزی انجام میداد و اینا رو همه کسایی که از نظر سیاست کمی میتونن درست‌تر فکر کنن اونا از آغاز میدونستن که تمام کار به خاطر است که نمیخوان از قدرت کنار برن.
پس این همه از سخنان رئیس جمهور پیشین آقای کرزی که میگفت که نمیخواد یک روز دیگه هم در قدرت باشه، این همه فقط فکر میکنن به خاطر بازاریابی سیاسی بود.
خصلت انسان ها هیچ گاهی آن چیزی که عملا میخوان نمیگن، مثل که شما هر کسی را که بخواین که پرسان کنین که 10 افغانی را زیاد دوست داری یا 100 افغانی را، صرف نظر از این که بگوید 10 یا 100 یا 2 یا هرچی که بگوید، عقل سالم از قبل میفهمد نظرشان چی است. بنابراین در دنیای سیاست هم شما صرف نظر از این که سیاست مدار چی میگم، میگم میخوایم نمیخوایم یا هر طرفه دیگه هم میره، این یک واقعیت جدی طبیعت بشر است. هر کس میدونه از قدرت هیچ کس نمیخواد کنار بره.
پس فکر میکنین حالا رئیس جمهور پیشین در موقف هست که موجودیت حکومت فعلی را تهدید بکنه؟
من فکر میکنم رئیس جمهور حاضری فقط منتظر هستن ببینن که با حرکات های خرد کوچکشان میخواین حوصله و صبر و یا موقف امریکایی ها را دریافت کنن، میخواین بفهمن که امریکایی ها با یک واکنش سریع هم روش برخورد خواهد کردن یا به زبان عام نمیخواین با B-52 رو برو شود. به محض که احساس کنن که امریکایی ها از حکومت فعلی حمایت نمیکنن و در مقابل یک کودتایشان امرش برخورد نظامی نمیکنن، هر روزی که احساس بکنن اما روز حکومت سقوط میدن، منتها تا وقتی که از امریکایی ها حذر داشته باشن این کارو نمیکنن.
ادریس امانی تحلیلگر افغان مقیم امریکا بود که در مورد بیانات رئیس اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله سخن میگفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قماندانی امنی ولایت کابل می گوید که میزان جرایم در کابل در مقایسه با سالهای گذشته کاهش یافته است. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنی کابل روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت پلیس کابل نسبت به گذشته در مهار جرایم بهتر عمل کرده است. در این حال برخی از آگاهان امنیتی با آنکه کاهش در جرایم جنایی را در کابل تایید می‌کنند، اما تاکید دارند که در جلوگیری از حملات تروریستی در این ولایت تغییری به میان نیامده است. آرزو قیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه در جریان سال جاری برخی رویدادهای جنایی در کابل انتقاداتی را متوجه پلیس ساخته، اما مسئولان امنیتی از کاهش سطح جرایم حرف میزنند. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنی کابل روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت میزان جرایم در 4 ماه اول سال 1394 در مقایسه به زمان مشابه در سالهای گذشته 38% کاهش یافته است.
نظر به سال گذشته در سال جدید سال 1394 38% جرایم کاهش یافته. پلیس کابل توانایی ازیره داره که هم با بالا رفتن نماندش و بالا روی از اون کاهش ده جرایم.
آقای رحیمی عوامل اساسی جرایم در کابل را تراکم نفوذ، بیکاری جوانان و خانه های بی‌نقش عنوان می کند. وی همچنان ادعای برخی از اعضای ولسی جرگه را رد کرد که گویا در یک ماه گذشته بیش از 60 اختطاف در کابل رخ داده است. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل گفت در این مدت 11 حادثه اختطاف نزد آنها ثبت شده که به 7 مورد آن رسیدگی صورت گرفته است. این در حالی است که اعضای ولسی جرگه در جلسه روز دوشنبه به خاطر افزایش جرایم جنایی در کابل ابراز نگرانی کردند. ظاهر قدیر معاون اول این جرگه از قماندانی امنیه کابل خواست تا درباره کشته شدن یک طفل 3 ساله در کابل با آنها وضاحت بدهد.
قماندان امنیه کابل و امر حوزه مستقیما مسئول هستند و به شدت ازشان می خواهیم تا به نماینده های ملت گزارش را که عاملین این قضیه در آن مشخص باشند ارائه کنند.
به تازگی چند اختطاف کننده یک طفل 3 ساله را از منطقه مربوط به حوزه 8 امنیتی کابل اختطاف و پس از تجاوز وی را به بی‌رحمی به قتل رسانیدند. قماندان امنیه کابل میگوید که در رابطه به این قضیه 2 فرد را بازداشت نموده است. در این حال میرزا محمد یارمند یکی از آگاهان امنیتی میگوید که در مقایسه با سالهای گذشته سطح جرایم جنایی در کابل کاهش یافته، اما وی انتقاد دارد که در حملات تروریستی کدام تغییری به میان نیامده است.
تدابیر که پلیس افغانستان و ادارات امنیتی افغانستان اتخاذ کرده، این تدابیر در کاهش جرایم نقش به سزای خود را داره. یعنی ما جرایم تروریستی که از او طرف سرحد استقامت دیگه میشه، منفی از او جرایم قتل، جرایم سرقت‌های مسلحانه، اختطاف، قطع طریقی، این چیزا، مثلا سرقت وسایل، این چیزا کم است فعلا.
آقای یارمند با آنکه کاهش جرایم جنایی در کابل را تایید می کند، اما از مسئولان امنیتی می خواهد تا برای جلوگیری از آن تدابیر جدیدتری را روی دست گیرد. وی همچنان بر نقش مردم در همکاری با پلیس به خاطر کاهش جرایم جنایی در کابل تاکید می ورزد.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود که گفت قماندانی امنی کابل می گوید میزان جرایم در کابل کاهش یافته است.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شنوندگان گرامی، حالا جاوید نعیمی مطالب مربوط به افغانستان را در بعضی از روزنامه های غربی بررسی می کند.
روزنامه ها و نشریه های غربی درباره مذاکرات صلح افغانستان مطالب را نشر کردند. حامد کرزی به حیث یک گشتار فزاینده در ثبات سیاسی افغانستان دیده می شود. این عنوان مقاله است که روزنامه بریتانیایی گاردین نشر کرده است. بنوشته روزنامه 9 ماه پس از واگذاری قدرت، کرزی نه تنها برکنار شده بلکه در صحنه سیاسی حضور قوی دارد و نفوذ و مداخله هایش برای ثبات سیاسی افغانستان خطرناک به نظر می رسد. آقای کرزی بر روزنامه گاردین گفته که از قمار و تمایل رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان و نقش آن کشور در مذاکرات صلح نگران است. گاردین می نویسد آقای غنی از اراده های حامد کرزی آگاهی دارد و تا حد زیاد تلاش می کند تا با او به صورت آشکار جنجال نداشته باشد. آقای کرزی این را رد کرد که در تلاش ساختن یک اپوزیسیون است. ایمال فیضی سخنگوی سابق حامد کرزی گفته که در دیدارهای رئیس جمهور سابق با بزرگان قومی و افراد پیشتاز کدام مورد خاص در بحث ها شامل نبوده، بلکه آقای کرزی در 14 سال گذشته همواره این کار را کرده است. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم به گفتگوهای اخیر صلح میان هیئت حکومت افغانستان و طالبان مسلح در پاکستان تمرکز کرده. بنوشته روزنامه با آنکه فضای مذاکرات خوشبینانه و امیدوارکننده بود، راه دراز و مشکل در پیش روست. نیویورک تایمز می نویسد مهمترین موضوع و نتیجه گفتگوهای دروزه در پاکستان همین بود که دو طرف توافق کردند تا در چند هفته آینده دوباره با هم ببینند. مقاله نویس این نکته را برجسته ساخته که با وجود درگیر بودن نیروهای امنیتی افغان و طالبان در جنگ ها، حالا خیلی واضح شده که یگانه راه ممکن برای پایان بحران افغانستان مصالحه سیاسی است. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور غنی برای کسب حمایت همه نیاز دارد تا تمامی گروه ها به شمول زنان و جامعه مدنی را در گفتگوها شامل سازد. نیویورک تایمز می افزاید رئیس جمهور غنی برای گفتگوهای صلح از پاکستان که برای دراز مدت حامی طالبان خوانده شده و به آنها اجازه حضور در آن کشور را داده است کمک می طلبد. به نوشته روزنامه، آقای غنی با انتقادهایی در داخل کشورش روبرو شده که سرنوشت را به پاکستان واگذار کرده است، اما مقاله نویس استدلال می کند که رئیس جمهور افغانستان تلاش درست دارد. نیویورک تایمز در اخیر مقالهش می نویسد با آنکه در مذاکرات هفته گذشته نتیجه حاصل نشد، اما دو جانب روی یک آتشبس 3 روزه در جریان عید سعید فطر گفتگو کردند و به نوشته روزنامه این اقدام آمادگی دو جانب را نشان می دهد که آنها جدی هستند و آماده اند تا وارد یک مرحله سازنده شوند.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که سیاست پولی کشور باید طور عیار گردد که باعث تقویت اقتصادی کشور و منفعت مردم گردد. آقای غنی این مطلب را روز دوشنبه در نشستی که به مناسبت معرفی خلیل صدیق به حیث رئیس دی افغانستان بانک در کابل برگزار شده بود ابراز داشت. در همین حال رئیس جدید دی افغانستان بانک میگوید به هدف رشد و توسعه اقتصاد کشور تلاش خواهد کرد تا از پولهایی که در بانکهای افغانی در دوران انداخته شده است استفاده نماید. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند پس از قضیه اختلاس مالی کابل بانک بسیاری از افغان‌ها نسبت به سیستم بانکداری در این کشور بی‌اعتماد شدند، اما رئیس جمهور اشرف غنی می‌گوید که حکومت در جهت ایجاد یک سیستم شفاف بانکداری در کشور تلاش می‌ورزد. آقای غنی روز دوشنبه در هنگام معرفی خلیل صدیق به حیث رئیس جدید افغانستان بانک گفت که حکومت برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت را به منظور پیشرفت نظام بانکداری در کشور روی دست دارد.
امید قوی من این است که اکنون بتوانیم پالیسی و استراتژی های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت که سیاست پولی را طور عیار کنیم که برای خوشنودی مردم و پیشرفت اقتصاد کشور یک تهداب محکم را بنیاد بگذاریم.
در این حال خلیل صدیق رئیس افغانستان بانک میگوید که در حال حاضر سیستم بانکداری در پیشرفت اقتصاد کشور کمتر نقش داشته، از این رو نیاز است تا این سیستم بیشتر از پیش تقویت گردد. آقای صدیق میگوید تلاش خواهد کرد تا منابع پولی جمع شده در بانک‌های افغانی را در دوران بیاندازد تا با این کار زمینه رشد اقتصاد کشور را فراهم نماید.
ما باید بتانیم منابع سرشاری که در بانک ها وجود دارد بر رشد و انکشاف اقتصادی افغانستان استفاده معقول و درست. متاسفانه تا حال به نحوی که ایجاب بکنه سیستم بانکی ما در رشد صنعت، زراعت و زیرساخت اقتصادی افغانستان نقش بسیار ناچیز دارد. این باید تبدیل شود روزی که سهم عمده را بانک های کشور در رشد اقتصادی باید بازی بکنه.
در این حال رئیس جمهور اشرف غنی قضیه کابل بانک را در تاریخ افغانستان یک صفحه سیاه خوانده میگوید این مثلا نظام بانکی و اعتماد مردم نسبت به بانک‌های این کشور را متاثر ساخته است. کابل بانک در سال 2010 میلادی زمان با بحران اقتصادی روبرو شد که سهمداران این بانک بیش از 900 میلیون دلار را از این بانک به گونه غیرقانونی بیرون کردند. خلیل صدیق رئیس جدید افغانستان بانک میگوید قضیه بحران کابل بانک به دلیل مدیریت ناسالم و عدم تطبیق قوانین به میان آمد. با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی دوسیه متهمان بحران کابل بانک دوباره باز شد که در حال حاضر تعداد از افراد متهم زندانی شدند و املاک شماره دیگر از آنان نیز ضبط شده است. آگاهان اقتصادی افغان به حکومت این کشور سفارش می کنند که کنترل بالای سیستم بانکی را بیشتر سازد تا همانند قضیه کابل بانک قضایای دیگر رخ ندهد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
نمایندگان ولایت فاریاب در ولسی جرگه از سربریدن شماری از نیروهای امنیتی و سقوط چندین پایگاه امنیتی به دست مخالفین مسلح در این ولایت به شدت ابراز نگرانی میکنند. برخی از این وکیلان در نشست عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه ادامه جنگ در شمار از ولسوالی های این ولایت را ناشی از ضعف حکومت خوانده، هشدار میدهند که بی‌توجهی حکومت در این خصوص منجر به سقوط فاریاب خواهد شد. ویدا برکی از کابل گزارش میدهد.
گسترش دامنه جنگ در ولایت فاریاب و تصرف چندین پایگاه امنیتی از سوی مخالفین مسلح موجب خشم نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه شده است. برخی از این نمایندگان میگویند هرگاه حکومت جهت سرکوب مخالفین مسلح و مهار کردن فعالیت‌های آنان در فاریاب اقدام نکند، سقوط این ولایت به دست مخالفین قطعی خواهد بود. فوزیه رؤوفی نماینده مردم فاریاب در نشست عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه گفت که یک شنبه شب مخالفین مسلح چندین پایگاه نیروهای امنیتی را در فاریاب تصرف کردند و بیش از 60 تن را سربریدند. خانم رؤوفی تصرف 4 پایگاه امنیتی در ولسوالی های شیرین تگاب، دولت آباد، پشتون کوت و خواجه سبزپوش را ضعف حکومت و تقویت مخالفین مسلح می خواند.
فعلا در 6 ولسوالی جنگ است. دیروز سر سرک شارای دولت آباد الا خوی 6 نفر از اردوی ملی شهید شد. دیشب سرپرست ولایت بر ما زنگ زد که نه مقامات دولتی، نه وزیر دفاع و داخله هیچ کدام گوشی نمیگیره، مثل حادثه بدخشان مهمات بر ما اگر نرسانه اینا را سر میبره. همون قضیه تطبیق شد، 6 پوستر کلش طالب گرفت و کلش سر بریده.
این عضو پلیس جرگه می گوید که هم اکنون 400 تن از جنگجویان خارجی که بیشترشان ازبکستانی اند در صفوف مخالفین مسلح در برابر نیروهای امنیتی افغان در فاریاب می جنگند. این در حالی است که پیش از این نیز اعضای پلیس جرگه وضعیت امنیتی ولایت های شمال کشور را نگران کننده خوانده گفتند که حکومت باید در خصوص تامین امنیت این ولایت ها از دقت و جدیت لازم کار گیرد. در چند ماه گذشته ولایت های بدخشان، تخار، قندوز، سرپل، فاریاب، سمنگان و چند ولایت جنوبی و شرقی شاهد ناامنی و درگیری های مسلحانه میان طالبان و نیروهای امنیتی افغان بوده است. اخیرین گزارش های مشابه از سر بریدن نیروهای امنیتی افغان به دست مخالفین مسلح در ولایت های مختلف کشور از جمله ولسوالی های جلریز در میدان وردک و جرم در بدخشان به نشر رسیده است.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، رهبران منطقه چلش یورو با حکومت یونان به یک توافق مقدماتی کمک مالی جدید دست یافتند. این توافق یونان را از افلاس و خارج شدن از منطقه یورو نجات می‌دهد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
این توافق که شامل اصلاحات جدی و کمک مالی می باشد بعد از 17 ساعت مذاکرات فشرده در بروسل اوایل امروز اعلان شد. رهبران اروپا از این توافق استقبال کردند، ولی برخی آنها هشدار دادند که این توافق فقط یک پلان بوده و یونان باید اصلاحات جدی را برا اندازد. دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفت این توافق به یونان اجازه خواهد داد تا دوباره به مسیر درست برگردد. او گفت که این تصمیم به یونان فرصت می‌دهد که از پیامدهای اجتماعی و سیاسی نتایج منفی جلوگیری کند. این فیصله به یونان فرصت می‌دهد که با حمایت شرکای اروپایی به مسیر برگردد. رهبران اروپایی قبل از رسیدن به این توافق گفته بودند که الکساس تسیپاس صدر اعظم یونان اکثریت شرایط دشوار قرضدهندگان بین المللی را پذیرفت، ولی خواسته های آلمان مبنی بر مصادره سرمایه های دولتی جهت ادای دین ها را رد می کرد. آقای تسیپاس این را هم نمی پذیرفت که صندوق بین المللی پول نقش کامل در کمک مالی 95.78 میلیارد یورو به یونان داشته باشد. آژانس خبررسانی رویترز در ساعات اخیر مذاکرات گزارش داد که صدر اعظم تسیپاس در بسیاری مسائل شرطهای رهبران اروپایی را پذیرفت و از پایان دادن به صرفه‌جویی در مصارف که هنگام به قدرت رسیدن حزب چپگرای وی در ماه جنوری گذشته به مردم یونان وعده داده بود دست کشید.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح به نشر می‌رسد و روی همین امواج نشرات دارند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. حالا برنامه هفتهوار مجله فرهنگی رادیو آزادی را می‌شنوید که فیض الله قرداش تهیه کرده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، امروز نیز با یک برنامه تازه در خدمت هستم. در این برنامه افزون بر اخبار فرهنگی داریم سخن هفته، داستانی با عنوان دو شفتالو و سه جنرال، گزارش فرهنگی از ولایت بدخشان، بهار مطبوعات افغانستان. اما پیش از تقدیم این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
The در نخستین جلسه کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات که دوشنبه گذشته در وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد، رئیس، معاون و منشیان کمیسیون انتخاب گردید. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این جلسه که تحت نظارت پوهانیار سعیده مژگان مصطفوی، معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ و به اشتراک اعضای کمیسیون برگزار شد، اعضای کمیسیون در یک انتخابات و رای دهی سید اکرام افضلی را به حیث رئیس، عین‌الدین بهادری به حیث معاون و نورولی نور را به حیث منشی کمیسیون انتخاب کردند. و هفته قبل کمیسیون آمادگی برگزاری سیمینار علمی و پژوهشی لغمان در گذرگاه تاریخ تحت ریاست زردشت شمس جلسه کرد. با گزارش آژانس باختر، در آغاز جلسه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که برگزاری سیمینار علمی و پژوهشی یکی از وظایف وزارت اطلاعات و فرهنگ می باشد و وزارت با امکانات محدودی که در اختیار دارد آن هم تلاش می ورزد چنین سیمینارها را برگزار کند. در این جلسه که به اشتراک نماینده اکادمی علوم افغانستان، پوهنتون کابل و برخی از رؤسای وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد، فضل واحد کریم به حیث رئیس کمیته فرهنگی، عبدالهادی قریشی معاون و سید محمود به حیث منشی کمیته انتخاب شد. قرار است این سیمینار در اواخر فصل خزان سال روان برگزار شود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در جامعه‌ای که ما زندگی می کنیم، سه دسته مردم تشریف دارند: مردم سالم، نورمال و بیمار. انسان سالم به گروهی اطلاق می شود که از سلامت فیزیکی و روانی برخوردار بوده و در مسیر تکامل خود و دیگران قدم بر می دارد. با باور روانکاوان، افراد سالم دنیا شبیه همند و فقط جنبه های از فرهنگ و جامعه خود را که با خصوصیت های فرد سالم هماهنگ است را بیشتر از دیگران داشته و پروراندن. اما بیمار کسانی را می توانیم بگوییم که او از نظر روانی حالت متغیر، بی برنامه، حساس در هر یک از مسائل روز، دائما مشکوک و دارای اختلال شخصیت باشد و در نظر فرد بیمار هیچ چیز اساس واقعیت خوبی ندارد. سیومی نورمال بین سالم و بیمار تشریف دارد. زمانی خیلی خوب چون فرد سالم و زمانی با تأثیر پذیری از دیگرگونی های روانی گویا شبیه بیماران رفتار می کند و زود از عمل خود نادم و پشیمان می شود و اگر احصائیه دقیق ارائه شود تا حدود 70% جامعه را همین نورمال ها تشکیل می دهند و 30% جامعه یا بیمار یا سالمند. هدف از این چند سطر و تعریف نسبی از افراد جامعه این بود که این گونه ها در کشورهای جهان متفاوتند. در ممالک غرب و ایالات متحده افراد نورمال تا 70% و در کشورهای شرقی گروه دوم یعنی بیماران در عدم شرایط نامساعد خیلی بیشترند. اگر این مسئله را در کشور خود ما افغانستان در نظر بگیریم، تمیز بین این سه گروه کار آسانی نیست. ما جامعه سنتی و مذهبی قوی داریم. امروز این مسئله در روح و روان باشندگان این مرز و بوم مسلط است. افراد سالم را نمیتوان با نورمال و مریض تشخیص داد، به دلیل اینکه شماری از مردم ما زمانی بیمار، زمانی نورمال و لحظاتی هم سالم به نظر می آیند و هر عمل و هر وضعیت ناهنجار تأثیر به خصوص در روح و روان مردم ما دارد. مریض و بیمار ما حاضر به پذیرش این حالت نیستند و به آن ارزشی قائل نمی شوند تا به دکتر و طبیب مراجعه نمایند و سالم ما از صحتی که دارن بی خبرن. در بسا حالات خودسرانه به دارو و درمان مراجعه می کنن و برعکس بیمار ما حاضر به تداوی نیست، در حالی که سخت ناجور و مریض است و افراد گویا نورمال ما در بهبوهه سختی قرار دارد. زمانی با تقلید از بیماران که گویا همین مریضی را من هم دارم، روزها از دایره شفاخانه و کلینیک ها و ماینخانه های خصوصی پای بیرون نمی کشن و در حالاتی هم بی خبر از صحت و سلامتی خود بی آن که دقتی به کار بندن بدخوراک می شوند. چنان می خورن که گویا خدای نخواسته فردا در این جهان نیستن و تنها توصیه های آگاهان امین است که کوشش شود سالم قدر سلامتی خود را بداند و در حفظ آن تلاش کند و نورمال ها برای رفتن به سوی سلامتی بیشتر روی آورند. بالاخره بیماران بیشتر از آن دو گروه در تلاش باشند که بیماری خواه روانی و خواه جسمی را سطحی نپندارند و در تداوی و تغییر کلاس بیماری به نورمال و در انتها به سالم سعی نمایند تا جامعه ای تا حدودی دلخواه به میان آید.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
تصاحب قدرت، آن هم قدرت سیاسی از سوی شماری از مردم، از زمانه های خیلی قدیم دائما به یک نفس هماره مبدل شده و باعث نه تنها از بین رفتن شماری از مردم بلکه سبب عقب مانی یک کشور نیز می شده است. داستان ها و حکایاتی از مردمان کشورهای مختلف داریم که می رساند دربارهای شاهان و امرا دائما مملو از سیالداری ها و تلاش بر سر تصاحب مقام ها و زمین ها و دارایی ها بوده و به خاطر کسب آن از هیچ نوع کشتارهای علنی و مخفی دست بردار نبودند. این گونه رقابت های افراطی و حریصانه اکثرا سبب سقوط رژیم ها و دولت های بزرگ شده است و یکی از چالش های قدرتمندان دولتی به خصوص شاهان در گذشته و رؤسای جمهور و وزرا در این دهه ها همین مبارزه بر کسب قدرت سیاسی است که در بین آنها افرادی نیز یافت می شوند که با پیدا و فنای گسترده سوار بر مرکب مال و منال چنان مغرور می شوند که دست از پای نمی شناسند و در مواردی حیات خود و عزیزان خود را نیز از دست می دهند و اما برعکس رهبران آگاه و مدبر نیز در این جمله ها سراغ می شوند که با تدبیر خود و یا وزرا با هنرمندی و آگاهی تام نه تنها دست چنانی ها را کوتاه می سازند بلکه قطعا از صحنه کار و زار دور می نمایند. حکایتی از سلسله داستانهای مردم چین را ترجمه نمودم با عنوان سه جنرال و دو شفتالو که همخوانی قریب با این گفته های ما دارد. بود نبود در زمانهای خیلی قدیم، زمانی در دربار پادشاه چین سه جنرال بهادر و لایق و اما سرکش و مغرور موظف به تأمین امنیت و نگهداری از سرحدات همان کشور بودند. این سه صاحب منصب رفیق هم دیگر نیز بوده و معمولا یک جا می گشتند. روزی از روزها در یکی از نشستهای کاری با وزیر دربار نشسته بودند و اما در جریان مجلس با وزیر چنان رویه می کردن که گویا با یک آدم معمولی برخورد کنند. از این رویه تمسخرآمیز این سه جنرال وزیر خفه و متأثر شد و به نزد پادشاه رفت و گفت: اعلی حضرت، به نظر من جنرال ها و آنهایی که در زیر دست آنها کار می کنن باید به اصول و آداب کار در دربار پابند باشند. اما این سه جنرال بی اندازه بی پروا و مغرور هستند. آنها امروز احترام مرا به جای نیاوردند و برای من اهمیتی قائل نشدند. اگر اوضاع چنین ادامه یابد، فردا به شما نیز بی احترامی خواهند کرد. به باور من لازم و ضروری هست که در مورد آنها کمی دقت لازم به خرج دهیم تا شیرازه نظم در دربار گسسته نشود. پادشاه با شنیدن این گفته های وزیر خیلی نگران شد. لحظه خاموش ماند و بعدن سر خود را بالا کرد و گفت: آنها قدرتمند، دلاور و از این گذشته متحد هستند. جلوگیری آنها نیز کار آسانی نیست. وزیر در حالی که پیشانی خود را با دست گرفته بود با یک تعمق طولانی گفت: پادشاه بزرگ، بیایید یک کار تکنیکی را انجام می دهیم. ببینیم چه نتیجه‌ای در پی خواهد داشت. و آن این که در اختیار این هر سه جنرال دو دانه شفتالو قرار می دهیم. برایشان پیغام می فرستیم که قدرتمندترین در بین شما باید از این دو شفتالو یکی را بخورد. شفتالو دو دانه و جنرالان سه تن بودند. زمان این پیغام را به دست آوردن در سر تقسیم بین خود ناسازگار شدن، چون که به یکی از آنها یک شفتالو نمی رسید. خلاصه به هدف اخذ یک شفتالو عرصه دست پیش کردن و دو جنرال دو شفتالو را برداشتن. در همین حال آن که بی نصیب مانده بود با یک غضب آتشین دست بر شمشیر برد و هر دو رفیق خود را به خون آغشته کرد و کشت. اما لحظه ای نگذشته بود عقل بر سرش آمد و شروع کرد به ملامت کردن خود و دانست که گویا چه بی غیرتی نموده که به خاطر یک شفتالو رفقایی که یک عمر با وی آشنا بودن را از بین برده است. میدانید این جنرال باقی مانده به این همه ندامت و پشیمانی تاب نیاورد و با شمشیری که دوی دیگر را کشته بود خود را نیز به هلاکت رساند و در پهلوی دو رفیق کشته خود قرار گرفت. نگهداری آثار باستانی در شماری از کشورها استراتژی خاص خود را دارد و ساعات باستانی به طور قطع در تصرف و دید دقیق همان دولت توسط نهادهای مربوط به آن است که هر آن پاسداری و حفاظت از آن را وجیبه ایمانی و وجدانی خود می دانند و هر لحظه به هدف نگهداری سالم و تعمیر و ترمیم آن بودجه های تخصیص داده و از توریسم این آثار پوله های هنگفتی به دولت خود کمایی می کنند. و اما در کشور ما هر روز و هر هفته گزارش های از تخریب، قاچاق و سرقت آثار باستانی به گوش می رسد و دولت و نهادهای زیر ربط خمی به ابرو نمی آورند و اداراتی با عناوین متول با پرسنل های بیشمار معاش از دولت دریافت می کنند و شماری تا هنوز وجیبه در قبال وظیفه را نیز نمی خواهند ادا نمایند. از این سلسله هست بی توجهی با آثار تاریخی ولایت بدخشان که همکارم اجمل آریان گزارشی از آن دارد.
آبدات تاریخی در ولایت بدخشان در حالی از بین رفتن است. بدخشان در شمال شرق کشور قرار داشته، دارای کوههای بلند و دریاهای خروشان است. کوههای مهم این ولایت خواجه محمد، هزار چشمه و سفید خرس نام دارد. بلندترین قله کوههای هندوکش در آنجا به نام نوشاخ یاد می شود. پامیر که به نام بام دنیا معروف است، در ولسوالی واخان و در سرحد کشور چین واقع است. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان میگویند که کمبود امکانات و وضعیت ناگواری امنیتی باعث شده تا زابیدات تاریخی در ولسوالی ها که قدامت آن نزدیک به 500 سال میرسد نگهداری لازم صورت گیرد. آنان هشدار میدهند اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، آبیدات این ولایت در مدت کوتاهی تخریب شده و با خاک یکسان خواهد شد. بر اساس گفته های مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان، در این ولایت در مجموع 22 آبیده تاریخی ثبت و راجستر شده وزارت اطلاعات و فرهنگ وجود دارد که در شهر فیض‌آباد و اشت ولسوالی واقع بوده و مشهورترین آن پل خشتی، دریای کوکچه، خرقه مبارک، آرامگاه های میر یاریبیک، میر غیاث و حکیم ناصر خسرو می باشد. سید حسین نهب، مدیر هنر و فرهنگ در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان، در مورد آبیده های تاریخی این ولایت برادی آزادی چنین گفت:
از 22 آبیده حکیم ناصر خسرو تکمیل است. میر یاریبیک تا حدود 90% کار بالا صورت گرفته. حمام قدیمی، شهر قدیمی تا حدود 50% کار بالاش ادامه دارد و مدرسه به نام ملابرات هم در متای همگان است و هم تکمیل شده. 4 یا 5 آبیده ترمیم شده و دولت ترمیم تکمیل هستند که در متای سال کاملا ترمیم میشه.
نهب افزود که نبود امکانات لازم مانع آگاهی از آبیدات و ساحات تاریخی شده است و می افزاید که بیشتر آبیدات تاریخی بیرون از شهر فیض‌آباد موقع دارد و با آنجا رفتن و از آن آگاهی یافتن نیاز به وسایل و امکانات دارد. موصوف همچنان در بدخشان از 57 منار تاریخی و ایرانه های ولسوالی های بهارک، اشکاشم و توپخانه ولسوالی زیباک نام برد.
نگرانی ها از نایه آبیدات در صورتی که صورت نگیرند خب طبعا بساری از این دوست ناخورده است و تحالت تخریب است و بعضی قلعه هایی هستند که تخریب شده جاهاش ماندنی. 6 یا 7 آبیده در مرکز است که به اینا تندازه زیاد رسیدگی میشه، ولی حالی بلسوالی هایی که ما داریم در دور دست است که یعنی بنیاد یا آخان یا مؤسسات دیگری که باز وزارت با اونو پروتکل نکنه امکان داره اونو دور شود. اگر نکنه دیگر تاسیب پذیری آبیده گپی اتمی است.
مدیر هنر و فرهنگ میگوید که در این ولایت به خاطر موزیم ملی وجود ندارد که تا به حال حفریات از سوی باستانشناسان صورت نگرفته تا آثار تاریخی به دست آید و در موزیم نگهداری شود. وی بیان نمود که در سال 1385 همزمان با دریافت یک گور دستجمی در دشت قروغ شهر فیض‌آباد یک مرکز رسما به نام موزیم شهدا نامگذاری شده است.
در بدخشان چند شهرک تاریخی را تا بار دبارش یادداشت داریم. اون شهرها یک شهر خمچان قدیم است. پیش از اینکه فیض‌آباد شهر فعلی آباد شود او خمچان مرکز بدخشان بوده. دیگر شهرهای باستان ما شهر بارستان قدیم است که از جمله شهرهای بسیار با ارزش و اهمیت تاریخی بوده که تا باز هم مورخین را میگن بدخشان اونجا بوده که ارتباطش با چین و با شهرهای وقت از این بارستان بوده. او شهر هم در زمان چنگیز خان خراب میشه که این روز در بارک آثار و شهر وجود داره. و
از سوی دیگر آگاهان امور فرهنگی و تاریخی نیز وضعیت کنونی آبیدات تاریخی و ساحات باستانی در بدخشان را نگران کننده می خوانند. آنان حکومت را در این راستا به بی‌توجهی متهم کرده و هشدار می دهند که با گذشت زمان این سرمایه تاریخی نابود خواهد شد. نقیب الرحمن شمزی آگاه مسائل فرهنگی و تاریخی در مورد آبیدات تاریخی می گوید که بی‌توجهی دولت در حفظ و مراقبت ساحات باستانی آشکار است.
آبیده های تاریخی تاریخ زنده مردم یک مملکت است و خود یک کشور است. زمانی که ما به ادوار گذشته نظر میندازیم و یا میرویم در مورد ازی تحقیق میکنیم، یعنی یگانه چیزی که بر ما ثبوت موجود است و نو آبیده های تاریخی است. تخریب و یا از بین رفتن آبیده های تاریخی در کل باید بگویم از بین رفتن اونو تاریخ کشور ماست.
وای میگید که ساحات باستانی و آبیده تاریخی در ولایت بدخشان با خطر تخریب مواجه می باشد و افزود که دولت باید در این خصوص هر چیز زودتر دست به کار شود. به باور باستانشناسان و فرهنگیان اگر به اسرع وقت از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ با آبیدات تاریخی ولایت توجه صورت نگیرد، در آینده نه چندان دور از بین خواهد رفت. بدخشان در زون شمال شرق کشور قرار داشته، یکی از ولایت‌های کوهستانی و سرسبز بوده و با تاجیکستان، چین و پاکستان سرحد دارد. این ولایت دارای منابع سرشار طبیعی از جمله معدن لعل، لاجورد، طلا و یاقوت بوده و آبیده‌های تاریخی دلالت بر قدامت آن می‌نماید. اجمل آریان، رادیو آزادی بدخشان.
آغاز راه مطبوعات به شیوه نوین در افغانستان. نام مقاله ای از محترم سید محمد رضا علوی را شنونده ما سید نادر احمدی از شهر نو کابل به ما فرستاده و تقاضای نشر آن را نمودند. مقاله خیلی متول و جامع است و ما در اینجا با اختصار بخش بهار مطبوعات در دوره امیر امان الله خان را برگزیده ایم که جمشید حبیبزاده آن را می خواند.
شمار از آگاهان رسانه‌ای نزدیک به یک دهه حکومت امیر امان الله خان را یکی از درخشانترین دوره تاریخ معاصر افغانستان و بهترین دوره قانونگذاری در عرصه‌های مختلف حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه افغانی می دانند. در این دوره بیش از 50 فقر قانون و نظم نامه شامل کلیه شون زندگی جامعه افغانی تدوین و انفاذ گردید. از آن جمله قانون مطبوعات به شمول مطبوعات آزاد بود که نظیر آن در تاریخ کشورهای آسیایی و ممالک همسایه به تصویب نرسیده بود. قانون مطبوعات در سال 1303 هجری شمسی تصویب شد. در این دوره اخبار و جراید متعدد انتشار می‌یافت و هر یک از جایگاه قانونی مستحکم برخوردار بودند. پشتیبانی از گسترش فرهنگ و آزادی‌های اساسی و مدنی از مشخصات برجسته این دوره است. متعاقب تصویب و انفاذ قانون مطبوعات، دادگاه مطبوعات به وجود آمد و به موازات آن ریاست مستقل مطبوعات تشکیل گردید و بعداً ریاست مستقل مطبوعات ساحه کار خود را گسترش داده و به بررسی و تهیه بودجه اخبار و اطلاعات پرداخته و اخبار داخلی و جهان را بعد از ترجمه و تنظیم و نشرات کابل و ولایات کشور ارسال می داشت. رشد کمی و کیفی مطبوعات در دوره غازی امان الله خان به حدی بود که در اینجا ناچار از دستبندی مطبوعات به چهار کتگوری می شویم. اول، مطبوعات دولتی دوره امانیه. دوم، مطبوعات ولایتی دوره امانیه. این دسته از مطبوعات که در واقع وابسته به دولت افغانستان بودند در مراکز ولایات مختلف انتشار می‌یافته و اهداف دولت و وقایع ملی را بازگو می‌نمود و این نشریات به صورت هفته‌نامه، ماه‌نامه یا فصل‌نامه راه‌اندازی شد. 3. نشرات اختصاصی دوره امانیه. این نوع نشرات به سازمان‌های خاص دولتی یا وزارتخانه‌ها تعلق داشت که بیانگر اهداف و کارکرد آن بخش‌ها بود. جراید آزاد دوره امان الله خان، انیس. این روزنامه که اتفاقا امروز دولتی است، نخستین جریده آزاد بوده است که در عهد امانی و در 15 ماه ثور 1306 هجری شمسی برابر با 5 می 1928 پا به عرصه نشر نهاده است. ناشر و صاحب امتیاز این روزنامه غلام محی‌الدین انیس بود که اندک قبل از آن تاریخ از مصر برگشته بود. با باور نویسنده، انیس یکی از پرفروشترین و محبوبترین روزنامه در تاریخ مطبوعات افغانستان در آن دوره به حساب می آید و دوره های طولانی و پرفراز و نشیب را پشت سر گذاشته است. این روزنامه در دوره نادرشاه در سال 1313 هجری شمسی تحت کنترل دولت درآمد. ارزش گفتن دارد که محی‌الدین انیس نخستین روزنامه‌نگار افغانستان است که طبق قوانین مطبوعات در دوران امان الله خان محاکمه شده است. همچنان در دوره امانی وسایل ارتباطی مانند پست، تلگراف، تلفن، تئاتر و سینما که از قبل در کشور به نحو وجود داشت، در این دوره رونق بیشتر کسب نموده و فعالیت هر یک از آن بخش‌ها قانونمند گردید. از دیگر اقدامات مهم غازی امان الله خان تأسیس رادیو بود که در سال 1305 هجری شمسی انجام پذیرفت. اولین رادیوها بر رادیوی گوشکی یا کریستال مشهور بودند. بعدن دولت به خاطر آگاهی مردم بلندگوهای را در نواحی چارچته کابل نصب نموده و مردم در آنجا اجتماع می کردند تا صدای رادیو را بشنوند. در دوره حبیب الله کلکانی و زمامداری نادرشاه رادیو وجود نداشت، تا اینکه در سالهای اول سلطنت محمد ظاهرشاه در سال 1314 هجری شمسی با تصویب مجلس عالی وزرا دستگاه جدید فرستنده رادیو از آلمان خریداری شده و در سال 1317 هجری شمسی ساختمان جدید رادیو در پل باغ عمومی کابل اعمار شد.
شنونده های عزیز، برنامه این هفته مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
کوی چوچکیان ناخون کوی سردارشیان یک چند تا مختار کنیم گلبا قوی قلی که شرار پای قلی بلینی و زمالی یه وای وای یه نبویم خوی قلی تبتی با وسط روش مسکشی کابلم یه وای وای رفیقا بکنم گوشم گو کسی یادی گرده دشتی خیر بات برده سمنگال و قندوزه یه وای وای سخی جانه یه برده